بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی خیر خلقه محمد و علی آل طیبین الطاهرین. پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 صحیفه سجادیه، دعای 21، جلسه دوم چه از دعای 23. رسیدیم به فراز 5. می‌فرماید چه اللهم انک ان صرفت عنی وجهک الکریم. چه خدایا اگه تو صرفت، یعنی باز بداری، روی گردان باشی، روی گردان بشی و وجه کریمت رو از من باز بداری، این یک به اصطلاح خواسته است. او منعتنی فضلک الجسیم، یا منع کنی از من فضل جسیم، یعنی احسانهای بزرگ تو رو، احسانهای جسیم بزرگ رو از من منع کنی. او حضرت علی رزقک، یا رزق و روزی هایی که بر من میدی حضرت از من منع کنی. او قطعت انی سببک، یا سببهای خودت رو از من قطع کنی. لم اجد السبیل الى شیء من عملی غیرک، من هیچ راهی به خواسته هایم، عمل هم خواسته ها دیگه، خواسته هایم ندارم مجر غیر تو. بازم چنج به رحمت تو میزنم و از تو باید بخوام چه این مشکلات رو برام حل کنی. بعد اون چهارتا مورد چه حضرت میگه؟ صرفت عنی وجهک الکریم، من کنی بر من، باز بداری از من وجه کریم خودت رو. وجه کریم ظاهراً این مسائل توحیدی است که انسان از جهت اعتقادی، از جهت توحیدی رشد کنه و بشناسد وجه کریم الهی. شناخته، بحث اولی شناخته، یعنی شناخته توحیدی و شناخته الهی فقط از طریق خدا برای انسان امکان پذیر هستش. وجه الهی یک شناختی از حضرت باریست که قابل طلب هستش، چون باز بداره وجه تو از من باز بداری یا روی تو از من برگردانی، من چه کار میتونم بکنم؟ یعنی حضرت میترسه از این حالت که خدای نکرده وجه کریم الهی از ایشون روی گردان بشه. پس معلوم میشه چه وجه الهی قابل شناخته، چه اون آیه هم چه از چه حضرت در قرآن کریم نقل میکنه از اهل بیت علیهم السلام، چه انما نطعمکم لوجه الله. خب لوجه الله یه شناختی باید باشه که ما به خاطر اون وجه، به خاطر اون جهت ما اطعام کنیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ما فقط وجه الله رو میخواییم. انما نطعمکم لوجه الله، به خاطر خدا، به خاطر عنایت خدا، به خاطر رضایت خدا. اون وقت اون آیه هم چه از چه کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذوالجلال والاکرام، همه چی فانی میشه و همه چی از بین میره، فقط وجه الهی باقی میمونه. وجه الهی خب غیر از ذاته، وجه الهی ظاهرن اون بخشیست که بندگان با خدای تعالی مواجهه میشن، قابل شناخت برای بندگان هستش. ذات الهی نه قابل طلب هست نه قابل شناخت برای ما هستش. بعد اصلا در روایت ها هم داریم در اونجا اصلا شما تفکر نکنید، ولی اینجا چه وجه کل کریم وجهی، یعنی اینجا خدا تجلی کرده، ما یه شناختی داریم چه اهل بیت علیهم السلام به خاطر این وجه احسان میکنن، به خاطر این وجه بخشش میکنن، خیراتشون به خاطر این وجه. در آیه هم داره که کل من علیها فان، تمام اون چیزی که روی زمین هست فانی میشه. کل من علیها وجل وجه الهی و یبقا وجه، ولی وجه باقی میمونه. وجه الهیش باقی هستش که حضرت باری تعالی چه ازل و ابدی است. این وجه الهی یعنی اون تجلی و اون صفات اسمایی است که این بندگان رو از اینها فعلیتی هست، ارتزاق هستش و بقا هستش. پس در حقیقت میشه کل من علیها فان، هر چیزی که در دنیا سبقه دنیایی داره به وجه الهی متصل نشده همه فانی میشن. و یبقا وجه ربک، ولی اونایی که تجلی وجه الهی بودن، رشد کردن و مظهر وجه الهیش باقی میمونن. حالا بحث زیاده، باید خواستیم که یک اشاره بشه در اینجا که صرفت عنی وجهک الکریم، یعنی این وجه قابل شناخته و درخواستای ما از اینه. بعد او منعتنی فضلک الجسیم، از اون احسان ها فضل، فضل همون انزیاده عنایت ها، عنایت های جسیم خودت رو از ما اگه منع کنی، ما او حضرت علی رزقک، یا رزقت رو بر من منع کنی، حضر یعنی منع کردن دیگه، منع کنی او قطعت عنی سببک، یا سببت رو، سببهایت رو از من قطع کنی، قطعت عنی سببک، معلوم میشه تمام این اسبابی که ما به وسیله این اسباب به حاجات خودمون میرسیم و به آمال خودمون میرسیم، اینها همش سبب الهی است، یعنی کارپردازی الهی است. هیچ شر سببی بدون خود در عالم سبب نیستش. قطعت عنی سببت، این تمام اسبابه و جنس به اصطلاح تمام اون چیزها رو شامل میشه. که حالا این چهار تا کار رو، وجهت از من منع کنی، فضل جسیمت از من منع کنی، یا رزقت از من باز بداری، یا اسبابت از من قطع کنی، لم اجد سبیل الى شیء من عملی غیره، به اینها من نیازمندم. اجاز من منع کنی، من دیگه سبیلی، راهی به خواسته هایم ندارم غیر از تو، باید به تو دوباره چنگ بزنم. پس این نشون میده هر وقت در زندگی مشکلاتی متوجه شدیم، یک مصائبی متوجه شدیم، ولو میدونیم که اینا از همش خواست خداست، ولی بازم کشف اینها، رفع این مصائب بازم به دست خداست. چه لم اجد سبیل الى شیء من عملی غیره، و من به خواسته هایم بدون تو راهی ندارم، باید از طریق تو برسم. ولم اقدر علی علا ما اندکه به معونت سواق، اون نعمت هایی که در پیش تو هست لم اقدر، قادر نیستم نعمت های پیش تو رو به دست بیارم به کمک غیر تو. باید خودت کمک کنی، از خدا باید بخواهی، معرفت خدا را از خدا باید بخواهیم، رزق روزی خدا را از خدا باید بخواهیم، مریض شدیم از خدا بخواهیم. هرچند اگه بدونیم این خود نعمت هم از ما منع شده، رزق داشتیم، رزقمون منع شده، خواست خدا بوده، دوباره از خدا باید بخواهیم که اینو برقرار کنه. که این یک مسئله مهم توحیدی است. لم اقدر علا ما اندک به معونت سوا، نمیتونم، قادر نیستم به اون چیزی که پیش توی برسم مجر به کمک، نمیتونم بهش برسم به کمک غیر تو. چرا؟ فانی عبدک، من بنده تو هم، آفرده تو هم، بنده تو رو تو باید اداره کنی، تو باید رزق بدی، دیگران نمیتونن رزق بدن. و فی قبضتک، در قبضه تو هستم، در چنج تو هستم، ناصیتی به یدک، تمام سرنوشت من، بخوای روزی بدی دست توست، بخوای روزی رو من کنی دست توست، همه چی دست توست، من بنده تو هم، تمام سرنوشت من دست توه. لا امر لی ما امرک، من امری ندارم با امر تو. وقتی امر تو باشه، تو خواسته ای داشته باشی، من امری در برابر تو ندارم. اما ببین امر رو توضیح بدیم یه مقدار. اون آیه چه هستش؟ اون آیه رو در حق جفا کردن. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسه. خدای تعالی تغییر نمیده اون چیزی که بر کسی، بر امتی هست، مگر اینکه خودشون تغییر بدن. وقت اینا اومدن گفتن که بله، از امتی گرفتار هستش، خودشون باید قیام کنن، خودشون طلب کنن، وضعشون بهتر بشه. این آیه سابقش رو بخونید، سابقش میده نعمت‌های ما بر امت‌ها جاری هست، ما بندگان رو خلق کردیم، نعمت ما جاری هست، ما مدبر هستیم، ما رب الارباب هستیم. مگه میشه ما خلقی رو خلق کنیم مخلوق نعمت بهشون ندیم؟ نعمت‌ها جاریه. این نعمت‌ها هم اصلا تغییر پیدا نمی‌کنه الا خودشون تغییر بدن. ان الله لا یغیر، لا یغیر نعمته. نعمت هایی که ما به امت ها دادیم، به انسان ها دادیم، به افراد دادیم، به جوامع دادیم، اینا تغییر پیدا نمی کنه، نعمت ها ادامه داره، چون فضل الهی دائمیست. خدا چه تغییر پیدا نمی کنه، فضلش دائمیست. ان الله لا یغیر ما به قوم حتی یغیر ما به انفسهم. اینا مگر اون چه در درونشونه، فطرت پاک، عدالت خواهی، دروغ نگفتن، ظلم نکردن، فطرت انسانه. وقتی اینها درونشون رو تغییر دادن، نعمتها خود به خود ازشون سلب میشه. بیعدالتی باعث میشه نعمتها سلب بشه، دروغ باعث میشه نعمتها سلب بشه. بعد ادامهش هم همینه، در تایید همینه. فاذا اراد الله بقوم سوءا، وقتی خدا به امتی سو بخواد، خب خدا چرا سو قومی رو بخواد؟ چون اینا ضمیرشون تغییر کرده، این سرشت اینها، فطرت اینها تغییر دادن، این فطرت تغییر یافت، دیگه اقتضاش اینه چین عقوبت بشن. بعد عقوبت به گرسنگی است، بعد عقوبت به قحطی است، عقوبت به کمبود بارندگی، عقوبت به بیماری است. این چه میگه لا امر لی ما امرج، امر الهی ماضی هستش، نفوذ داره. اونجا میشه و اذا اراد الله به قوم سوءا، وقتی که فطرت انسان ها در جوامع عوض شد، انسان فطرتش عوض شد، تنبیه الهی قطعی است، کس نمیتونه جلو الهی رو بگیره. اینم همینه، لا امر لی ما امرک، من نمیتونم در برابر امر تو امری داشته باشم. منتها حواسمون باشه امر الهی مطابق رفتار و فعل ما هستش. اگه فعل ما درست بود، طبق فطرت بود، همیشه نعمت‌های الهی جریان داره و هیچ کس هم نمیتونه جریان نعمت الهی رو بر ما منع بشه. نمیتونه. ما در نعمت الهی خواهیم بود. اگه برعکسش طبق اون آیه فطرت رو عوض کردیم، خلاف فطرت خودمون عمل کردیم، باید خیرخواه دیگران باشیم، نشدیم. باید راستگو باشیم، دروغگو شدیم. در معاملاتمون غش و به اصطلاح فریب اومد، در رفتارهامون بد اخلاقی، بد خلقی اومد، اون وقت امر الهی گرفتاری ماست. کسی هم نمیتونه امر الهی رو جلو و امر الهی رو بگیر. لا امر لی ما امرک، کسی مقابل امر خدایی نمیتونه امر کنه. منتها امر الهی چجوریه، تابع چه امریه، در اون آیه گفته ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و اذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. وقتی چه ضمیر انسان، ضمیر از پاکی به ناپاکی جرایش پیدا کرد، تنبیه الهی، امر الهی تنبیه انسان است، تنبیه جوامع است. هیت کار نمیتونه بکنن. مگه کسی میتونه در برابر امر الهی قد دلم کنه؟ لا امر لی ما امرک، مازن فیه حکمک، حکم تو درباره من مازیست، گذرات نفوذ داره، اجرا میشه. عدلن فیه قضاؤک، هرچی در برابره من قضاوت کنی عدل، این عدله. منطقه قضاوت گفتم دیگه، ملاک قضاوت الهی فطرت خود انسان هستش. خدا با شما میخواهد خوب رفتار کنه، با خدا خوب رفتار کنه. ضمیر اون قاضی چه خدای تعالی در درون ما گذاشتونو به هم نزنیم، خیرخواه دیگران باشیم، همونطور که دوست داریم. وقتی ما چیزی میخریم از کسی، سر ما کلا نذارن، در معامله غش نکنن، ما هم در معاملاتمون غش نکنیم. اگه وسیله میفروشی عیبی داری، خب اینو باید اعلام کنی، اون ضمیر نباید به هم بزنی. اگه اون فطرت انسان تشخیص میده، حتی در بچه هم چه شما فطرت درست کار میکنه. اگه شما فطرت رو طبق فطرت کار کردیم، چسب میکنیم، درس میکنیم، با دیگران برخورد میکنیم، دوست داریم اگه حق کسی اشتباهی کردیم ما رو ببخشه، اشتباه نه بابا، عمدی عصبانی شدیم، یه حرفی زدیم، کار دوست داریم ما رو ببخشه، خطای ما رو ببخشه، خب ما هم ببخشیم. در خونه با همسرمون دعوامون شد، دوست داریم بیاد عذرخواهی کنه، خب ما هم باید عذرخواهی کنیم. فطرت رو به هم نزنیم. فطرت هم از تمیر فرمود دیگه، آن چیزی که برای خودتون میپسندید برای دیگران بپسندید، آن چیزی که برای خودتون نمیپسندید دیگران نپسندید. این قضاوت ها بر اساس همینه، عدل فی قضا، قضاوتی که خدا میکنه بر اساس اون درون توه، اون برداشت. میفهم انسان، میفهم اینجا خطا رفت، این کاغذ حق این نبود برداره، برداشت. به این دیوار مردم ها نباید یه خراشی بندازه، حالا رد میشه دستش مزیم دست چلیده یه خطی روی ماشین مردم بندازه، اینا خودش میدونه خلافه، ولی اونجا خب متوجه نیست چه. اینا همهش تنبیه، اینجا دیگه در قضای الهی ثبت میشه. قضای الهی لایتخلف هست، عدل فیه قضا، نجید چه حالا قیامت نشده چه، این قضا در اینجا قضاوتی نیست چه، این قیامت نشده، این قضاوت هم خدا همیشه قاضی هست، قضاوت میکنه. اون چه از ما مؤاخذه میکنه فطرت ما هستش. هر کجا چه ما خلاف وجدان، خلاف فطرت خود عمل کردیم گرفتار میشیم. ولا قوت لی علی الخروج من سلطانه، من قدرتی ندارم که از سلطان خارج بشم، از سطوت و قدرت تو خارج. چه کسی میتونه؟ نه تنها ما قدرت نداریم، هیچ کس قدرت نداره. این در دعای کمیل هم حضرت فرمود دیگه، ولا یمکن الفرار من حکومته، نمیتونن کسی میتونه از حکومت الهی فرار کنه. ولا استطیع و مجاوزت قدرته، من قدرت ندارم، استطیع و توانایی ندارم، استطاعت ندارم مجاوزت تجاوز کنم قدرت تو رو. چه کسی میتونه از قدرت الهی تجاوز کنه؟ مگه میشه از قدرت الهی کسی تجاوز؟ امکان نداره. ولا استطیع و مجاوزت قدرته، ولا استمیل و حواق، میل همون مایل شدن، استمیل و یعنی طلب میل کردن، بخوام من به اصطلاح منحرف بشم، حواق از خواسته تو، یعنی هر چی خواسته توه اون خواسته جریان پیدا میکنه، منم نمیتونم بر خلاف هوای تو اراده داشته باشم. لا استمیل و هوا، نمیتونم تخلف کنم از خواسته تو. ولا ابلغ رزاق، و نمیتونم به رضای تو برسم. رضای الهی رسیدن کمک خود خدا میخواد، رضایت الهی بدون کمک خدا امکان پذیر نیستش. لا ابلغ رزاق ولا انال ما اندکه، و نمیتونم به اون نعمتهایش در پیش تو هستش انال و برسم، الا به طاعتک و فضل رحمته. همه اینا رو نمیتونم برسم، یه سبب داره، طاعت تو و فضل رحمت تو. این طاعت رو فقط عبادت نزنید. طاعت عرض کردم بخش عمدش رفتار بر اساس فطرته. اون نبی درونی که خداوند در درون هر انسانی قرار داده، اگه طبق اون ما رفتار نکنیم مؤاخذه خواهیم شد. با طبق اون رفتار کنیم. حلال حرام مشخصه، باید ما دنبال حلال باشیم، نیاییم با بهانه های واهی با حیله های شرعی حلالی رو حرام کنیم، توجیه کنیم برای خودمون. جنسی میخواییم بخریم، ماشینی میخواییم بخریم، ببینیم طرف قیمت رو وارد نیستش، مثلا ماشین 10 میلیونی رو بیچاره میگه 8 میلیون بلد نیستش، ولی ما میدونیم این به اصطلاح 10 میلیونه، رو هم مشتری هستیم، خب خیلی عالی، احتمال میدیم بعداً بره متوجه بشه که این بابا 2 میلیون زیر قیمت داده. وقت نوشتن میگیم بابا بنویس با اسکات تمام خیارات حتی قبل فاحش. میدونیم آخه این بیچاره داره زیر قیمت میده و ما سرش کلا داریم میذاریم. حالا بعد از این چه معامله انجام شد، این بیچاره رفت با چند مشفق ای ببینی آقا سر ما کلا گذاشته، میخواد به مدعی بشه، میبینی نه این طوری قرارداد بسته چه نمیشه حتی قبل فاحش اونجا امضیر شه. خب این آیا خدا نمیدونه؟ این همینه، این الا به طاعتک، اینجا این طاعت نکرده، اون وجدان خودش که میدونسته داره سر این شخص کلا میذاره و خداوند طبق این باش قضاوت خواهد، گرفتار خواهد شد. اون قضاوت الهی، طاعت الهی فقط عبادات نیستش. تو اگه دوست داشتی همین وسیله رو بخری، اگه کسی باید غلغش میکرد چه حالی داشتی؟ خب همون رعایت کن نسبت به دیگران. الا به طاعتک و به فضل رحمتت، طاعت الهی حواستون باشه، اصل طاعت پیروی فطرت درون انسان. خدا دو تا پیامبر داره، یه پیامبر بیرون هست، یه پیامبر درون هستش. اصلا پیامبر درون همیشه با ما هستش، اون میاد حلال حرام گفته، ولی این چه ما الان تشخیص دادیم حرام نباید مرتکب بشیم، این دیگه با وجدان پیامبر درون نیست. اینو تو طاعت حساب کنید، ولی طاعت فقط نماز عبادت نیستش. بنا فلان جز خیلی آدم خوبیه ولی گرفتاره، همیشه گرفتار، همیشه مریضه. این بله طاعت های ظاهر رو انجام میده، طاعت واقعی رو انجام نمیده. دوست داره همه باش خوش اخلاق باشن ولی خودش بد اخلاق. دوست داره هر جای لب اداره لب کارش را بندازن، ولی این آقا اداره هست اصلا چسی نمیده باش صحبت کنه. اصلا هر مراجعه کننده میاد مثل اینجا برده اینه، حالا سر وقت نمازشو میخونه اینجا افطار میشه، به این راحتی نیستش که. این طاعت بس طاعت رو یک قرد ام معنی کنید، فقط عبادات و اون عبادت ظاهر رو معنی نکنید. الا به طاعت که فضل رحمت کرد، من نمیتونم به اونا برسم مگر به فضل رحمت تو. الهی اصبحت و امسیت و عبدن داخلن لک، من صبح کردم و به اصطلاح شب و به روز رسوندم، صبح و به شب رسوندم، در حال که عبد داخل، داخل یا ذلیل، یعنی کسی که قدرتی از خودش نداره، قدرتش از دیگران هستش. عبدن داخلن، عبدی که خار و ذلیل بوده و چیزی نداره، داخلن لک، یعنی در مقابل تو ذلیل بودم من. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا به، من نمیتونم برای خودم نفعی جلب کنم یا ضرری رو دفع کنم الا به واسطه سبب تو، مجرد واسطه تو. اشهد بذلک علی نفسی، شهادت میدم بر نفس خودم. این هم توحیده، این اعتراف به بخش اصلی توحید، اعتراف به ضعف خودمون هستش که ما از این غافلیم. وقتی ما ضعف خودمون اعتراف شدیم دیگه در آفرینش، در نظام خلقت ظلم نمی کنیم ولو بر حیوانی. وقتی ما عبد ذلیل خدا هستیم، این آفرینش هم تماما تحت حاکمیت الهی است. عبد ذلیل چه حقی داره در آفرینش الهی ظلم و ستم کنه، ولو بر حیوان ضعیفی، ولو بر انسانی نمیتونه. علتش اینا که به ما یاد میده همیشه متوجه باشیم که ما ضعیف هستیم، ضعیف هستیم در برابر اراده الهی، در برابر قدرت الهی، و این توانایی هم که داریم داده خدا هستش، خدا نهایت کرده، به خدا میگیر از ما. اصبحت و امسیت و عبدن داخلن لک، لا املک لنفسی نفعن ولا ضرن الا بهک، من نمیتونم از خودم ضرری رو برطرف کنم یا نفعی رو برای خودم جلب کنم الا بهک، مجر به وسیله تو، مجر به قدرت تو. اشهد و بذلک نفسی، شهادت میدم. این شهادت خیلی مهمه. انسان ها اکثر ظلم و ستم ها اونجاش انسان فکر من کاری هستش در برابر خداوند. اشهد و بذلک، این امام میگه اشهد و بذلک نفسی، شهادت منم چیزی نیستم، هیچی ندارم. این شهادت زیاد ما بدیم، اگه شهادت دادیم دیگه خونه ظلم و ستم نمی کنیم، بر سر همسرمون فریاد نمی کشیم، بچه رو تنبیه بدنی نمی کنیم، همسر رو اذیت نمی کنیم، زیر دست رو اذیت نمی کنیم، یه سمتی پیدا کردیم ارباب رجوع رو تکریم می کنیم. این خیلی مثلا اشهد و بذلک نفسی، اینا خیلی مهمه. و اعترف به ضعف قوتی و قلت حیلتی، اعتراف میکنم که قوت من ضعیفه در برابر قوت الهی، کسی قدرتی نداره چه. و قلت حیلتی، اون چاره جویای من ضعیفه. بعد ما فانجزلی ما وعدتنی، خدایا وفا کن بده به ما آن چیزی چه وعده داده بودی. وعده الهی اینه چه هر کسی کار خوبی حسنه انجام بده پاداش خواهد گرفت در دنیا و آخرت. مقابل چه هستش که اون آیه هم بخونید، اون آیه خیلی مهمه که به اهل کتاب میگه چه لیس به امانی کن و امان اهل کتاب. یه دفعه فکر میکردن مؤمنان چه ما ایمانمون تمام شد دیگه، یهودی اینطوری بودن چه ما اهل ایمان تمام شد، ما دیگه بنده خاص خدا هستیم، بهشت برین الهی مال ماست. فرمود نه، لیس به امانی کن و امان اهل کتاب من یعمل سوءا یجزی به. چه شما مسلمان باشید اهل کتاب باشید، هر کسی عمل سوی انجام داد به اون مجازات خواهد، شکی نیستش. و این اصله، این اصله. و فانجزلی ما و اتنی مقابلش هم هستش، هر کسی کار خوبی انجام بده حسنه انجام بده خداوند پاداش خواهد داد. ان الله لا یضیع اجر من احسن عملا، خدای تعالی اجر اون کسانی که کار خوب انجام بدن هیچ وقت ضایع نمیکنه در دنیا و آخرت. اینا فقط با آخرت چیز نکنید، تفسیر نکنید. اون کسی که کار حسن انجام میده در دنیا هم پاداش خواهد دید. مداشت متوجه نشه که این نتیجه اون کارشه، چون که در دنیا خیلی از کارها با فاصله اتفاق میفته. شما در حق کسی خوبی میکنید، بعد از 10 سال اون خوبی به خود برمیگرده. یا شما مثلا بچه کسی درسش ضعیفه، کمک میکنید، یک ماه دو ماه وقت میذارید بهش کلاس میذارید، این از افت تحصیل نجات پیدا میکنه. بعد میبینید چه گذشت 10 سال 20 سال، فرزند شما هم رفته دانشگاه یا در حضور درسش ضعیفه. یه نفرم وقت میذاره بدون شما متوجه بشید، اصلا خبردار بشید، ببینید یه استادی 1 ماه 2 ماه وقت گذاشت برای بچه شما، اون بچه شما افت تحصیلش برطرف شد. ولی ما متوجه نیستیم. این مقابل همون هستش، نوعاً علیت اسباب مسببات در دنیا برای ماها آشکار نیستش. بعضی جاها آشکار هست ولی نوعاً آشکار نیستش. ولی اهل معرفت اینو میدونن. اهل معرفت آنچه را اسرار حق آموختند مهر کردند و زبانش دوختند. نمیجن ولی میفهمن. اون شخص به خیاط رحمتش کن در کتاب چیمیای محبت هست دیگه، یه خانومی سردرد گرفته بود، از هر چی دکتر و درمان درست نمیشد. الان خیلی از متعصد جامعه سردرد دارن، این سردرد ها بعضی درست نمیشه. بعد اون رفیقش گفت ما فامیلیم با شخص به خیاط، بیارم پیش اون ببینم چه خبره. برد پیش اون، میگفت آقا این سردرد داره خوب نمیشه. شیخ که به اصطلاح سر در جریبان تفکر فرو شد، چشا بست و گفت خانم بچه رو اونطوری تنبیه نمی کنه. گفت بچه تو زدی، عصبانش بچه تو زدی، از سر بچه زدی و همون آب تنبیه بچه خودت باعث شد این سردرد برات عارض بشه و تا اون به اصطلاح تو رو نبخشی سردرد درست نخواهد شد. اینو اون میفهمه، بنده نمیفهمم. بنده فقط باید بترسم چه کاری انجام ندم چه موجب بازخواست بشه. خیلی باید ترسید، خیلی باید ترسید. و عدل فی قضا، خدا همین رو به حساب میاره، همین رو به حساب میاره. اگه شما الان رد میشید ببینید بله یه حیوان اینطور خوابیده، کارم کار شما نداره، پاتو زمین میزنه به یه پخی میکنه بلند میشه فرار میکنه. ترسون دیگه، خب دیگه ترس همین ترس چیه مثلا؟ حالا آقا داره با در خیابون رد میشه، یه موتور سواری میاد با سرعت از مقابل کورشی یه بوگ از اون ده ها میزنه، این میترسه، اینجا آقا چی شده، ما چه نمازمون خوندیم، نماز به چیزی بدی نکردیم. بله خداوند اون حامیون حیوان هم هستش، بدی کردی چرا نکردی؟ به همین دلیل خیلی باید ترسید، خیلی باید در نظام آفرینش احساس آزادی نباید کرد. نظام آفرینش صاحب داره، امام اینا رو خوب میفهم، منتها بنده نمیفهمم و ما باید از اینو یاد بگیریم و باید در مقابل اینها، پیشگاه اینها بیاییم و از اینها یاد بگیریم. اشهد و بزال کلا نفسی، این امام معصوم میگه چه علم چه اونا داشتن هیچ عارفی نداشته، هیچ کس نداشته. و اعترف به ضعف قوتی و قلت حیلتی فانجز لی ما وعدتنی، خدایا اون وعده چه ما دادی کسی چه کار خوب انجام بده، در آفرینش آدم به اصطلاح مزاحمی نباشه، در آفرینش هم کسی مزاحمی نخواهد بود. فانجز ما وعدتنی، به جا بیار اون چه وعده دادی و تمم لی ما آتیتنی، اون نعمت هایی چه به ما دادی اینا به اتمام برسان. فانی عبدک المسکین المستکین از ضعیف، حالا آدم که امام رو نشناسه، ائمه ما تماما در جوامع جامعه چی بود، درست مخالف زیاد داشتن، دشمن زیاد داشتن، ولی در جامعه خودشون محترم ترین اشخاص بودن، آدم های حقیری نبودن اینا در جامعه، انسان هایی بودن شریع، همه به مکانت اینها جایگاه اسمانه اعتراف داشتن. ولی این امام میگه فعنی عبدک المسکین، کسی که این فقیر هسته، مسکین فقیر، مستکین پایین تر از فقیره، یعنی دیگه خار و فروتن، خار و فروتن در برابر خدا، کسی که خودش رو در برابر خدای تعالی خار و فروتن میدونه، ذلیل میدونه، اجازه نمیده در برابر حق دیگر رو پایمال کنه، اجحاف کنه در حق دیگران، اجحاف کنه در حق موجودات دیگه، امکان نداره. از ضعیف، از ضریر، الحقیر، المهین، الفقیر، الخائف، المستجیر، یه موحد باید این چنین حالت داشته باشه، کسی که این صفات رو بر خودش مسلم دونست، این دیگه در آفرینش نمیتونه گناه داشته باشه، نمیتونه حق دیگر پایمال کنه، اصلا میترسه. چه سرور اینها امیر مومنان هست، فرمود اگه حکومت جهان رو به من بدن که من یک حبه ای رو از دهن مورچه ای من بگیر نمیگیرم. چرا؟ حالا ما میگیم آخه چه اشکال شده این، بعد آخه مقابلش این حکومت جهان، حالا خیلی برای نه جهان، حکومت یه کشوری خودشون رو نابود میکنن، عزت میگه اگه به من تمام حکومت رو بدن یه دانه ای رو از این دهن یک مورچه نمیخوام، چون میدونه بابا اون مورچه آفریننده داره، اون آفریننده قدرت آفریننده لا یتغیره، در برابر اون نمیتونه چیز قد دلم کن، از اون میترسه، این صاحب داره. و امام همین خودش رو، امام در برابر خدا متمثل می این صفات رو، ما باید همچه توحید همچه حالتی رو داشته باشیم. اللهم صل على محمد و آله ولا تجعلنی ناسیا لذکرک، میگه خدایا مرا ناسی ذکر خودت قرار نده، فراموشکار نشم. فی ما ابلیتن، در نعمت هایی که من دادی، هیچ وقت نعمتی که خدا به ما داده باید فراموش نکنیم یاد خدا را، بدون نعمت خدا هست، چه لئن شکرتم لعزیدن نکم لا این کفر تو به نظام الله شدید، اگه فراموش کردیم نعمتی رو این ذکر الهی نگفتیم، شکر نکردیم، نعمت زائل خواهد شد. اگه سلامتیم رو میترسیم، باید همین چه خدا سلامت رو بزنیم، الحمدلله ابراهیم، هر شب وقتی میخوابیم ببینیم از صبح تا شب فعلا سالم بودیم، پادر نداشتیم، کمر درد نداشتیم، سردرد نداشتیم، شکر کنیم. البته اینقدر اگه اینا ما شروع کنیم به شکر نعمت های الهی، یه جایی میرسیم همش تمام دیگه، فقط شکران شکران باید بجیم، اینقدر نعمت فراوان هست، اینقدر نعمت پشت سر هم هستش، چه اون روایت داره متحتر، چه مؤمن متحتر هستش، متحتر یعنی ذکر رو طوری میگه چه همینطور حرف میزنه، طرفش دیوانه شده، یعنی از بس نعمت ها رو در حق خود زیاد میبینه، همش ذکر میگه و میترس اگه این شکر نکنه، ذکر الهی نجه، این نعمت ها از بین بره. ولا تجعلنی ناسیا لذکر کفی ما اولیتنی ولا غافلا لإحسان کفی ما ابلیتنی، غافل برای احسانت قرار نده. در آن چیزی چه ابلیتنی، ابلیتنی نعمته، یه نعمتش بخشیدی، مثل ابلیتنی هست دیگه. ابلیتنی نعمتهایی چه دادی، نه من غافل نشم، متوجهت باشم چه این نعمت از تویه. ولا آیسم من اجابتی که، و من را معیوس از اجابتت قرار دلی. نباید معیوس بشه، هر دعایی چه از خدا بخواهیم خداوند اجابت میکنه. منتها و این ابتعد انی، هر چند بعضی خواسته ها یه خورده دیر به اجابت میرسه، ناراحت نباشیم، میشه خدا یا ولا آیسن من اجابت کلی و این ابتعد انی، خدا من معیوس اجابت قرار نده. هر چند این اجابت یه خورده طول بکشه، یک سال، دو سال، ده سال، و طلبه اومده حوزه میشه خدایی میخوام مجتهد بشم، خب باید این 30 سال درس بخونه، این خواسته اجابت میشه بعد از 30 سال، نباید مایوس بشه. هیچ خواسته پیش خدای تعالی مردود نیستش، باید تلاش کرد و خدا مقدمات و اسباب فراهم میکنه. و این ابتعد انی فسرا کنتو افزرا او شدت او رخا او عافیت اولا او بؤوس او نعما او جدت او لعوا او فقر او غنا. میگه خدایا مرا هیچ وقت مایوس قرار نده، چه درخواستی داشته باشم مایوس نشم. هر چند این خواسته اجابت تو یه خود تأخیر بیفته، حالا به هر چند من تر سرا باشم او ذرا، که سرا کن تو ذرا او شدت نبرخا، زندگیم شدش به اصطلاح مشکلات داشته باشه یا آسایش داشته باشم، او عافیت نو بلا، در عافیت باشم او بلا یا بلا داشته باشم، بوسن او نعما، در سختی باشم یا در نعمت باشم، او جدت او لعوا، یا در جده دارایی در نعمت باشم، لعوا یا تنگ دستی، او فقر نو غنا، در هیچ فقیر باشم یا غنی باشم، در هیچ کدام از اینها خدایا مرا غافل بر احسان خودت قرار نده، غافل احسان تو نباشم، و مایوس از اجابتت قرار نده. مشکلات داریم، تلاش کنیم، از خدا بخوایم، خدا هم اجابت رفع میکنه، ولی حق یأس نداریم، نه در زندگی شخصی نه در زندگی اجتماعی. یک مؤمن حق یأس نداره، چرا؟ چون که خداش سرزر خودش هستش، نه کسی در خدا میتونه غلبه پیدا کنه، نه خدا کسی رو فراموش میکنه، نه خدا جامعه رو فراموش میکنه. بله ما باید حواسم از کوتاهی داریم که نکند این عقوبتی که ما داریم، این جنبود مشکلی که در زندگیمون داریم از اون چیز باشه، از عمل خود اون باید برطرف کنیم. باید ما اون گناهان، اون مشکلاتی که داریم خلاف فطرت عمل میکنه عمل کنیم، و الا خدا قادر هست. هیچ وقتم هیچ چیز، هیچ جامعه مؤمن حق یأس نداره. یأس از اون چیزی که مایوس از رحمت الهی بدوره، از دسته های شیطانه، از رسس های شیطانه. اللهم صل علی محمد و آله. و دیگه بقیهش رو فصل دیگه بمونه برای جلسه بعد، دیگه جلسه بعد هم دیگه میمونه برای سال جدید دیگه، چون ماه رمضان تعطیله، میمونه تا انشالله شهریور ماه میمونه دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.